الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به روی ماه شما دوستان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت، همراهان عزیز و ارجمند برنامه زنده حبل المتین. خوبید؟ الحمدلله خوشید، سلامتید، الهی شکر. انشالله که هر کجا هستید دلتون خوش باشه، زیر سایه قرآن و اهل بیت زندگی پر از نور و با صفا و با معنویتی رو داشته باشید. در ایران اسلامی تو این شبهای پایانی پاییز همراه هستید با شبکه جهانی ولایت. اگر در جای جای این کره خاکی هستید، در هر کشور و در هر قاره‌ای، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. به هر صورت این شبها با توجه به طولانی بودنش معمولا خوب سعی میکنن بعضی ها خوب استفاده بکنن برای دید و بازدید و رفتن خونه بزرگترها و نشستن دور هم و گفتن از گذشته و قدیمی ها و خاطرات شیرین. اونایی هم که در مناطق سردسیر هستن، تو برخی از روستاها، حالا برخی شهرها هم دیدیم، خلاصه کرسی گذاشتند و زیر کرسی داغ نشستند و از این فرصت استفاده میکنن. خوشا به حالتون، انشالله که همیشه دلتون شاد باشه، انشالله کانون خانوادهاتون همیشه گرم باشه، هیچ وقت غم و قصه و گرفتاری و مشکلی تو زندگی هاتون نباشه. امشب اومدیم خدمت شما، خونه های شما، مهمون شما شدیم، برنامه زندمون رو تقدیم بکنیم. طبق معمول یک شنبه شب ها برنامه زنده حبل المتین، راه های ارتباطی هم براتون زیرنویس شده. پیام کوتاهمون که در ذهن شریفتون هست 3012-03. دوستانی که در ایران هستن، هر کجا که هستید، ما مشتاق هستیم که پیام های شما رو دریافت بکنیم. بالاخره اگر دوست دارید از این شبها و روزها بگید بسم الله. اگر دلتون میخواد در مورد موضوع برنامه‌مون که تا دقایق دیگر عرض میکنم از اون لحاظ هم صحبت بفرمید، باز هم بسم الله در خدمت شما هستیم. اون شماره هم که در ابتدا بالا نوشته شده شماره است که در واقع میتونید از طریق فضای مجازی با ما همراه باشید، چه دوستانی که بیننده ما هستن در ایران اسلامی و چه بزرگوارانی که هر جای این عالم هستن. خب اونها بهتر میتونن با این شماره و از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر با ما همراه باشن، پیام بدن، حرفای دلشون رو بزنن. ما هم تلاش میکنیم انشالله در طول برنامه‌مون از پیام‌های شما بخونیم و یاد شما رو این شکلی در برنامه زنده بکنیم. تلاشمون هم این هست که انشالله در بخشی از برنامه بتونیم صدای گرم شما رو در برنامه‌مون بشنویم. به حول قوه الهی مدد میگیریم از مولای متقیان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، اسدالله الغالب، و برنامه امشب رو آغاز میکنیم. محضر استاد عزیزمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم سلام عرض میکنم. شب شما بخیر و خوشی و سلامتی استاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را مشاهده میکنن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روزافزون برای همه شما گرامیان تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد، منت بگذارد بر ما، فرج مولایمان بقیت الله العظم را نزدیک کند و ما را از یاران خالص و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار دهد، رفع گرفتاری از همه شما گرامیان و همه گرفتاران بنماید، حوائج ما و شما عزیزان را برآورده نماید، دعای همه ما را به اجابت مگرون کند انشاءالله.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم جناب استاد. عزیزان خوب بیننده، اگر در خاطر شریفتون باشه، ما چند هفته است در برنامه زنده حبل المتین در مورد یکی از افرادی داریم صحبت میکنیم که در ماه ربیع الاول ماه به درک واصل شدنش هست، 14 ربیع الاول که پشت سر گذاشتیم. ماه ربیع الاول کلا ماه شادی اهل بیت دیگه داره تمام میشه و ماه ربیع الثانی داره از راه میرسه و این ماه خب قدری صحبت کردیم در مورد این ملعون پست و خلاص اتفاقاتی که در طول این زندگی کوتاه و حکومت کوتاهش بوده، مطالبی رو عرض کردیم. امشب هم انشاءالله میخوایم این موضوع رو ادامه بدیم. خب جناب استاد، بحث با آتش کشیدن خانه خدا به دست عمال یزید خب یکی از جنایاتی بوده که یزید مرتکب شده و همچنین خب عزیزان بیننده میدونن واقعی هر ده اون اتفاقی در مدینه افتاد و مهمترینش هم که واقعی کربلا و شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست و خب این شبکه‌های وهابی و شیطانی هم که دست بر نمی‌دارن، یعنی واقعا تمام قد دفاع میکنن از یزید و ما هم دعا میکنیم و از خدا میخواییم که بالاخره با همون یزید و اعوان انصارش اینها رو محشور بکنه. در جلسه گذشته حضرت عالی مطالبی رو پیرامون دفاع بزرگ این وهابی ها و سلفی ها ابن تیمیه از یزید بیان فرمودی که چه دفاعی کرده و من انشاءالله میخوام امشب هم سوالاتم رو اگر اجازه فرمایید تو همین موضوع داشته باشم. ما میخوام ببینیم که جناب استاد نظر برخی از علمای اهل سنت نسبت به یزید رو که خب هفته گذشته اشاره کردید و بیان فرمودید، از علماء به ظاهر سنی که حالا ظاهرا سنی هستن اما در واقع سلفی هستند و یزیدی هستن، آیا داریم که دفاع کرده باشن مثل هم وهابی ها و سلفی ها از یزید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله، فامض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، رب أدخلني مدخل صدقا وأخرجني مخرج صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بله، همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید، ماه ربیع الاول خب از طرفی میلاد رسول اکرم بود، میلاد امام صادق سلام الله علیه، و همچنین ماه به درک واصل شدن یزید ابن معاویه. و عجیبم هست که آتش زدن خانه خدا
در همین ماه
اتفاق افتاده به دستور یزید ابن معاویه. خدا او را و همه طرفداران او را در بدترین عذاب گرفتار کند و شدیدترین لعنش رو بر اونها نازل کنه. و متاسفانه ما میبینیم در این شبکه های که مدعی شبکه سنی هستن ولی اهل سنت از این شبکه ها بیزار هستن، بارها در همون جا یا در همین شبکه آمدن اعلام کردن، بینندگان عزیز اهل سنت گفتن که این اصلا ارتباطی به اهل سنت ندارن، مگر میشه یک سنی پیدا کرد که مثلا نسبت به یزید خوشبین باشه یا در این که یزید قاتل امام حسین بوده و قاتل صدها صحابه بوده، خانه خدا را به دستور آتش کشیده، اگر میشه یک نفر مسلمان شیعه یا سنی بیاد نسبت به ایشون احترام بگذارد یا از او طرفداری کنه. اینها مشخص ماهیت خودشون رو نشان میدن. در این جلسه اخیری که آیت الله کورانی نقل میکرد با جناب سید حسن نصرالله اینا داشتیم، یک کلیپی گفت اونجا پخش کردن از یکی از این فرماندهان داعش، خیلی به صراحت، حالا شاید اگر ما بتونیم کلیپ رو گیر بیاریم پخش کنیم به حول قوه الهی، که یکی از فرماندهان همین داعش میگه این که یزید ابن معاویه با امام حسین سلام الله علیه چی کرد و چه نکرد ما از کار یزید راضی نیستیم چون خیلی اشتباه کرد، فقط به کشتن امام حسین یارانش پرداخت. اگر ما به جای بودیم تمام زن بچه و بنی هاشم رو نابود می کردیم، آثاری از اینها نماند. ببینید آثاری از این دودمان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا در کره زمین نماند.
بدتر از یزید اون زمان هم
بله اینا. یعنی واقعا همینه، واقعا همین هست. و خب بعضی از کلیپ هایی هم پخش کردیم از بعضی از فرماندهانشون که آرزو داشتن که این به قول به جای این برای شما عرض کنم خلیفه از خود تعیین شده ابوبکر بغدادی بنشینه. ایشون هم گفت ما همون کاری را که بنی امیه کردن اگر در زمان بنی امیه بودیم غیر از اون کار دیگری رو انتخاب نمی کردیم. اگر در زمان امام حسین بودیم، امام حسین اگر در برابر ما قیام می کرد همون رو می کردیم که یزید کرد. نه اینا صراحتن دارن اعلام می کنن، حالا دیگه مخفی هم نمی کنن که انسان مثلا بگه حالا اینا دارن مخفی می کنن. ولی خب متاسفانه بعضی از جوانها ناآگاهن، جاهلن، بی اطلاع هستن، فریب اینها را می خورن. که من بارها هم گفتم حتی بعضی از دوستان عزیزمون از علمای بزرگوار که در هشت شهدی هستن میان گم با تشریف میارن اینجا ما در خدمتشون میرسیم، من بارها به اینها گفتم اگر ما اطلاع رسانی خوبی داشته باشیم، بصیرت افزایی کنیم، شاید خیلی از اینهایی که جذب وهابیت شدن و جذب داعش شدند با آگاه شدند و بصیرت یافتن بر می گردند. چون من تجربه های زیادی دارم با این کسانی که طرفدار وهابی و حتی نسبت به شیعه عبارت های رقیق به کار می بردن، با اینها نیم ساعت یک ساعت نشستیم دوستانه رفیق شدیم صحبت کردیم و ما دیدیم که 180 درجه تغییر جهت دادن. و یه مقدار هم مشکل مال ما هست که خوب نمیتونیم حقایق رو بیان کنیم، یا اجازه بدن ما از علمای بزرگوار اهل سنت هم یک گلایه شدیدی داشته باشم که اون حقیقت و ماهیت و وهابیت رو خوب برای جوانها ترسیم نمی کنند و اینها تصور می کنند که مثلا ابن تیمیه یک عالم سنیست، محمد ابن عبدالوهاب یک عالم سنیست، بن باز یک عالم سنیست. تصورشون این هست. اگر ما ماهیت اینها را نشان بدیم، همین مطالبی که در کتابهاشون هست نسبت به اسلام، نسبت به توحید، نسبت به اهل بیت علیهم السلام، خوب اگر برای اینها بیان کنیم اینها روشن میشن و اینها از این جذب شدن به اینها قطعا بر میگردن. ما در جلسه گذشته خوب عرض کردیم بر این که ابن تیمیه وقتی میاد به یزید ابن معاویه میرسد، میگه یزید اولا ولی امر مسلمین بوده، نمیدونم امیر المؤمنین بوده و حسناتی داشته، سیئاتی داشته، از کجا معلوم یزید توبه نکرده از گناهانش؟ و ما نمیتوانیم با توجه به این خلاصه نسبت به یزید بدبین باشیم. و اضافه کارهایی که انجام داده، خب ایشون مجتهد بوده، اجتهاد کرده و بر مبنای اجتهادش هم امام حسین اهل بیتش رو کشته، بر مبنای اجتهادش هم 700 تا 800 تا صحابه را کشته در مدینه و دستور داده که نوامیس مسلمان ها را برای سپاهیانش حلال بشه، 1000 تا فرزند نامشروع در مدینه. اینا همه اجتهاد کرده دیگه، یعنی با این حرفی که ایشون به صراحت دارد میزند، یعنی دیگه ما در دنیا دیگه گناهکاری نمیتونیم داشته باشیم. هر کس هر جنایتی میکنه، خب مغول هم یک نوع اجتهاد کرده، هتلر هم یک نوع اجتهاد کرده،
تازه ثوابم بردن،
ثوابم بردن، الان داعش اینا این همه انسان کشتند و خب اینها هم دارن اجتهاد میکنن. الان محمد بن سلمان خب ده ها هزار انسان بیگناه یمنی را به خاک خون کشیده، خب اینا مجتهد دیگه، اجتهاد کرده. خب بنابر این دیگه نمیتونه. ولی اگر چنانچه یک شیعه یک جمله نسبت به خلفا بگه یا نسبت به صحابه بگه یا بیاد نقد بکنه، نه اینا اجتهاد نکردن، اینها کافر هستن، مشرک هستن، قتلشون هم واجبه و اسارت زنانش هم مثل برایش نوح افندی اشکالی ندارد. فقط نسبت بشیه، نه اینا مجتهد نیستن، اینا یهودی هستند و کافر هستند و امثال این. علی ای حال این بحث رو ما در جلسه گذشته داشتیم، ولی ببینید بعضی از افرادی که به ظاهر دم از سنیگری میزنند ولی در باطن سلفی هستند. خب عرض کردم یک سنی با گرایش سنی نمیتواند نسبت به اهل بیت اظهار ارادت نکنه، اظهار مودت نکنه، چون مودت اهل بیت یک امر قرآنی، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خدای عالم محبت اهل بیت پیغمبر رو پاداش رسالت قرار داده، از این بالاتر؟ نماز میگه نماز بخوانید برای خودتون، روزه بگیرید برای خودتون، حج برید برای خودتون، ولی محبت پیغمبر رو داشته باشید، این پاداش رسالت پیغمبره، اجر رسالت پیغمبره. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب با توجه به این اگر یک کسی بیاد نسبت به اهل بیت حرفهای نامربوطی بزنه، مگر میشه یک سنی با سنی بودن این رو سنی بدانه؟ ببینید ابن عربی مالکی متوفای 543 هست و خود ذهبی هم وقتی بیشون میرسه میگه الامام العلامه الحافظ القاضی ابوبکر محمد ابن فلان ابن عربی اندلسی و کان صاحب الذهن ادب المنطق کریم الشمائل کامل السعود الى آخره. این بابا کتابی داره به نام العواصم من القواسم که از اول تا آخرش به قول لاطائلات و مطالب تند نسبت به شیعه و اهل بیت داره. ببینید در رابطه با آقا امام حسین سلام الله علیه میگه و ما خرج الیه احد الا بتعویل. هر کس در برابر امام حسین مقاومت کرد، امام حسین رو به شهادت رساند، این در حقیقت اجتهادی کرده بود. ولا قاتلوه الا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسول المخبر بفساد الحال المحذر عن الدخول في الفتن و اقواله في ذلك كثيره. اگر کسی رفت امام حسین را به شهادت رساند به دستور جد بزرگوارش پیغمبر بوده، پیغمبر گفت اگر کسی در برابر حاکم و قیام کرد بکشید هر کس هم باشه. خب ببینید دوستان عزیز، یک اصلا نمیخوام بگم مسلمان، نمیخوام بگم مسیحی، نمیخوام بگم یهودی، از یک فرد عادی شما سوال کنید که بابا پیغمبرم تصور نکنید یک رهبری بوده 23 سال زحمت کشیده برای مردم، مردمی که بت پرست بودن نجات داده، نه مردمی که بچه ها دخترانشون رو زیر خاک زنده زنده دفن میکردن، مردمی که 120 سال اوس خزرج جنگ و جدال و کشت و کشتار داشتن، مردمی که ده ها جنایت میکردن و آدم میکشتن، اینها را آمده اخلاق صحیح بشری یاد داده. این مردم در برابر یک همچه رهبری که آمده اینها را از توحش نجات داده. کسی بیاد با فرزندان این برخوردی بکند که بنی امیه کردن، چه جوابی دارن؟ من عرض کردم اسلام و اصلا ادیان ابراهیمی رو ما میگذاریم کنار، این که رسول اکرم پیغمبرم بوده اینم ما در نظر نمیگیریم. یک رهبریست آمده اینها را از توحش نجات داده. دکتر گوستاو لبون فرانسوی در همون اسلام و تمدن عرب میگه اگر اسلام نبود، تلاش های رسول اکرم نبود، ما بیش از 400 سال طول می کشید از توحش به تمدن در بیاییم.
این اسلام بود که ما اروپاییان رو از تبهش بیرون در آورد. بعد میاد میگه جنگ صلیبی که شروع شد، این جنگ صلیب نموداری از انسانیت مسلمان ها و وحشیگری مسیحی ها بوده. خب این بابا میاد چه کار میکنه؟ ابن عربی میگه آقا اگر چنانچه امام حسین هم کشته شد به دستور پیغمبر، یعنی خود امام حسین خبر از سنت پیغمبر نداشت، ولی یزید شرابخوار، یزید میمونباز، یزیدی که ما هفته گذشته نقل کردیم با دختر و خواهر و مادرشم برای شما عرض کنم زنا می کرده، این بابا آگاه تر بوده به سنت پیغمبر تا امام حسین به سنت پیغمبر. بعد ایشون میاد بله پیغمبر فرمود ستکون و حناتون و حنات، فمن اراد ان یفرق امرها به الامه و هی جمی فضربوه به سیف کائنن من کان، اگر چنانچه امت اجتماعی کرده بودن کسی بخواهد اجتماع امت اسلامی را به هم بزند و تفرقه ایجاد کند با شمشیر را بزنید هر کس میخواد باشه. خب اگر بنابر این هست، اولین کسی که استحقاق این رو داشت معاویه بود و در جنگ جمل کیا آمدن اجتماع امت رو به هم زدن؟ خب اول اونجا بیاید اینه روشن بکنید تا به امام حسین برسه. و اضافه اصلا خود یزید و خود معاویه عامل تفرقه در میان مسلمان ها بودن. بله بعد میاد شروع میکند که بله برادرش امام حسین چه کار کرد ولی امام حسین چنین و چنان نکرد. این یک نکته. آقای سخاوی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی در از ذو اللامع لأهل القرن التاسع در جلد چهارم صفحه 147 ایشون میگه استاد ما هیثمی، هیثمی متوفای 807
از اون نکته قبلا فرمودید منظورتون ابن عربی بود یا ابن خلدون؟
ابن عربی بود،
ابن عربی،
ابن عربی، ابن عربی، ابو بکر ابن عربی، نه ابن عربی که عارف هست اینها، این متوفای 543 هست. بله اون متوفای نزدیک 700 هست.
درست.
این سخاوی در جلد چهارم نقل می کند از قول هیثمی که از علمای بزرگ اهل سنت صاحب مجمع الزوائد متوفای 807 میگه در رابطه با ابن خلدون استاد ما خیلی عصبانی بود، حرفهای تندی می زد. فلما سألته عن سبب ذلك، گفتم چرا نسبت به ابن خلدون اینطور حرفهای تند میگی؟ ذکر لی انه بلغه انه ذکر الحسین ابن علی رضی الله عنهما فی تاریخه، ابن خلدون در تاریخش از امام حسین یاد برده و گفته قتل بسیف جده، امام حسین با شمشیر جدش کشته شد. ولما نتق شیخنا به هذه اللفظه، وقتی این عبارت ابن خلدون را می آورد اردفها باللعن ابن خلدون و سبی و هو یبکی، در حالی که اشکش جاری بود ابن خلدون را لعنت می کرد و ناسزا می گفت. بعد ایشون میگه در تاریخی که در اون قرن نهم و دهم هست متاسفانه این عبارتها را از تاریخش حذف کردند. و همچنین ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه حرانی در البدای و نهایشون میاد وقتی در رابطه با قضیه حره میخواد صحبت بکنه و همچنین نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه میگه آقا و حملو، بله ایشون میگه به این روایت چیز کردن بعضی ها نسبت به لعن یزید و غیره، و سنفو فیه ایزن لعلا یجعل لعنته یا بل لا یجعل لعنته وسیلتن الى ابی احد من الصحابه. بعضی گفتن شما یزید را لعنت نکنید. چرا؟ چون لعنت یزید باعث میشه که این لعنت یواش یواش از یزید بره بالاتر، به معاویه برسد، به دیگر صحابه برسد، اونهایی که زمین ساز خلافت یزید بودن. و حملوا ما صدر عنه من سوء التصرفات ولو انه تعول باخطا. گفتن آقا این کارهای زشتی که کرده اند اینها همه به خاطر تأویل و خطایی بود، اجتهاد کرده و در اجتهادش هم یه خطایی کرده، یه پاداشی هم داره ایشون. و گفتن که امام فاسق هم که باشد نه قابل عزل و نه در برابرش می شود قیام کرد، و اگر در برابر امام ظالم و فاسق قیام بکنن خونهای حرامی ریخته می شود، اموال محترمی غارت می شود و فحشا و غیره رواج پیدا می کنند. خب بفرمایید. اولا بر این که این جنایاتی که الان داره داعش در عراق و سوریه کرد، این همه مسلمان را کشت، این وهابی‌ها یک نفرشون اومدن بگن آقا کار اینها نادرسته. الان عربستان سعودی، این مرکز شرارت در منطقه، داره با بال پر آمریکا پرواز میکنه، صدها هزار انسان بیگناه را شبانه روز دارد در یمن میکشه. آخه به چه دلیلی؟ چی میخواد؟ الان نزدیک 30 ماه شد. آخه چی میخواد از جان اینها؟ والا من عرض کردم این بحث ما بحث‌های سیاسی نیست و نمیخوام در بحث سیاسی وارد بشیم، ولی ما به عنوان یک انسان آزاده، نه به عنوان ایرانی، یه به عنوان یک انسان، اینها دارن انواع و اقسام سلاح‌های مدرن را در اختیار عربستان قرار میدن برای کشتن مسلمان ها در یمن،
و بیشترش هم مردم مظلوم و زن بله. و کودک و اینها کشته میشه.
بله. از اون طرف یه مسخره بازی، نه من واقعا وقتی اخبار رو دیدم اصلا به عقل اینها خندیدم، یعنی خدای عالم عقل اینها رو مسکلشون برده. یه آهن پاره گذاشتن اونجا که آقا این موشکی است که ایران برداشته داده به انصار الله تا برای شما عرض کنم ریاض رو بزنه. خب ها خود انصار الله جواب داد اگر بنا بود ایران به ما کمک کنه دستگاه های پدافند هوایی میداد که تمام این هواپیمای جنگی شما رو همونجا میزدیم داغون میکردیم. اگر ایران بنا بود موشک برعوض به انصار الله بده، اصلا ریاض رو با خاک یکسان کرده بودن اینها. شاید در کمتر از یک ساعت همه بساط شما را جمع میکردن. آخه نمیدونم والا، من حالا به قول بو علی میگه خدا یا به کسی که عقل دادی چه ندادی، به کسی که عقل دادی چه ندادی، یعنی واقعا کسی که عقل دارد چه ندارد، اگر عقل ندارد چه دارد. واقعا نمیدونم در یک عصری ما داریم زندگی میکنیم که همه انشاءالله مقدمه ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هست، که امروز خلاصه دارن با قدرتی که در اختیارشون از امکاناتی که دارن زور میگن. و انشاءالله اینها همه نشان میده که مردم بدانند که این بشری که داعیه تمدن دارد، داعیه حقوق بشر دارد، اصلا نه حقوق می فهمد نه برای بشر احترام قائله. انشاءالله وقتی حضرت آمد دیگه همه این قضایا انشاءالله روشن خواهد شد. و بعدم ایشون بحث های دیگری رو میاره که بله پیغمبر فرموده که هر کس بیاد تفرقه بندازه در میان شما، فقتلوه کائنا من کان، هر کس بود بکشیدش. خب الان اگر کسی همین سلمان و محمد بن سلمان رو بردارد بکشد، دیگه اصلا
عجیب. منم امروز من دیدم یکی از این دوستان عکس سلمان و محمد را وقتی خانم رایس آمده اونجا داره دست میدن و اصلا همینطوری دسته ها را میذارن که دست میدن قشنگ حسابی محکم میگیرن فشار میدن به اینها. ما نمیدونیم اینها را اسمشون رسیدن خادم الحرمین. من اون دست از افرادی که فریب اینها را میخورن و اینها را واقعا خدمتگار کار به اسلام میدانن در عقل اینها آدم یاداری شک میکنه.
همین اخیراً سفری که رئیس جمهور آمریکا استاد داشت با همراهانش زنش اینها با چه وضعی با چه تو کلیسا که میرن چه خلاصه لباس مناسب میپوشن، اینجا که اومده بودم چه وضعی داشتن، کسی هم متعرضشون نبود بابا.
نه الان واقعا آدم نمیدونه اینها قضیه شون چیه. یعنی مشکل ما این هست که ما از اون برای شما عرض کنم. الان من اینم اگر دوستان مانیتور من محبت کنن بفرمایید، این به قول خادم الحرمین شریفین با این خانم رایس داره دست میده و این هم داره قشنگ حسابی دستش گرفته و یه دستش هم روش گذاشته. بله این هم که باز بله
محمد
بله محمد بن سلمان هست که دارد برای شما. اینها واقعا اینها هست خادم الحرمین بودن. حالا اون جنایاتی که نا پشت پرده دارن انجام میدن و غیره ما اینها رو کار نداریم ما، ولی اینکه اینها میان به این شکلی آیات قرآن را زیر پا میگذارن و اینهایی که باید مظهر عمل به آیات قرآن باشن این چنین استهزا میکنن نمیدانیم. و همچنین آقای ابن قیم جوزیه، ایشون هم شاگرد ابن تیمیه هست در کتاب المنار المنیف، ایشون هم در اینجا وقتی میاد به قضیه امام حسین سلام الله علیه میرسد خیلی عبارت عجیبی داره. میگه این که وفی کونهی من ولد الحسن سر لطیف، خیلی عجیبه، یک دروغی را پایه‌گذاری کرده بر مبنای اون دروغ هم یک نظریه دینی گذاشته. میگه اینکه حضرت مهدی از فرزندان امام حسن است، آی مردم یک سر لطیفی دارد ها، میدانه چیه؟ و هو ان الحسن رضی الله تعالی ترک الخلافت لله، خلافت رو برای رضای خدا داد به معاویه. خدای عالم هم عوض این حضرت مهدی رو از نسل او قرار داد.
عجب.
واقعا نمیدونم به عقل اینها آدم بخنده یا به عقل اینها گریه بکنه. اگر ما یک روایت دو روایت جعلی داریم که حضرت مهدی از فرزندان امام حسن هست و این کاملا نسخه بدل هست، حداقل ما 30 تا 40 تا روایت صحیح داریم از ولد امام حسین سلام الله علیه، فرزند امام حسینه. بعد ایشون میگه و هاذا به خلاف الحسین، حضرت مهدی از فرزندان امام حسین نیست. چرا؟ فانه حرس علیها نستدی، خیلی حریص بر خلافت بوده و جنگید برای به دست آوردن خلافت و به دستم نیاورد خلافت را. ولذا
در واقع مقدمه برای دفاع از اون یزیده داره.
بله اینها همه مقدمه برای اونه. ببینید اینها آدم نمیدونه چیکار کنه. یا در کتاب الفروعش ایشون میاد چیکار میکنه؟ در اینجا ابن جوزی یک تعبیر خیلی عجیبی داره، میگه و این بله میگه جماعتی از منتسبین فلان از اعتقادات عامیه که فلان ان یزید کان علی الصواب و ان الحسین اخطأ فی الخروج علی، سید الشهدا سلام الله علیه در این که در برابر یزید قیام کرد دچار خطا شد. من نمیدونم اینها واقعا برای فردای قیامت نه، برای زن بچه شون هم جوابی داشتن یا نداشتن. و آقای غزالی خودمون امام ابو حامد غزالی عارف وارسته
در احیاء علومش جلد نهم ایشون هم از قافله عقب نمانده. میگه اگر کسی از من سوال کنه آیا لعن یزید جایز است چون یزید قاتل امام حسین بوده یا دستور به قتل داده، قلنا هذا لم یثبت اصلا. این که یزید قاتل امام حسین بوده یا دستور قتل داده اصلا ثابت نیست.
قول مرگ بر پدر دروغگو لعنت، تو که راست میگی.
فلا یجوز ان یقال انه قتله او امر به ما لم یثبت. بابا ما ان شاء الله اگر فرصت بشه عبارت بزرگان اهل سنت را همین خود برای شما عرض کنم، ابن جوزی و غیره، میاد که اصلا به صراحت میگن شهادت سید شهدا به دستور یزید ابن معاویه بوده و مسرور شد از شهادت او و دستور اسارت زن بچه او را داده و در مجلسش سر مطهر امام حسین جلوی چشمش با چوب خیزران بر لبهای سید شهدا زد، به طوری که حاضرین همه به غضب آمدن، زن بچه یزید ریختن اونجا، گفتن یزید چیکار داری میکنی تو؟ مسیحی های موجود در مجلس اعتراض کردن بهش. ولی این بابا نه آقا، اصلا همچه چیزی ثابت نیست. ما فقط یک جمله میگیم: خدایا یزید ابن معاویه را به اشد لعنت گرفتار کن. هر کس یزید رو دوست داره و از یزید دفاع میکنه و شهادت امام حسین را نسبت به او مبرا میکنه، خدایا همه اینها را با یزید محشور کن در قیامت.
الهیام الهیام.
بینندگان عزیز ما از صمیم دل بگن الهیام. یکی از این دعاها نفرین ها به اجابت برسه کافی انشاءالله. بعد ایشون میگه بله، ابن ملجم علی ابن ابی طالب رو کشته، ابو لوله عمر رو کشته، ولی اینکه یزید امام حسین رو کشته این ثابت نیست. بعد ایشون در آخر میاد چیکار میکنه ببینید، بعد میگه سوال بعدی استفتا کردن از آقا: هل یجوز ان یقال قاتل الحسین لعنه الله ام الامر به قتل لعنه الله؟ اصلا یزید امام حسین رو نکشته، اصلا ما میخوام بگیم خدا یا قاتل امام حسین رو لعنت کن، کسی که دستور قتل امام حسین رو داده لعنت کن. بگینم جایز نیست. ببینید دوستان عزیز، بگینم جایز نیست. بس چی بگیم؟ بگید آقا قاتل الحسین این مات قبل توبه لعنه الله، قاتل امام حسین خدا یا اگر قبل از توبه مرده لعنتش بکن. دوستان عزیز ما چیکار دارن میکنن؟ اگر علمای شیعه در برابر نبودن و جوان مردان شیعه که در طول تاریخ مثل شیر غریدن در برابر اینها و تمام بافته های اینها را باز کردند و آبروی اینها بردند، اینها کاری می کردند که امروز اثری از اسلام و قرآن و اهل بیت نباشه. همونطور که تو این 7-8 سال دوستان دیدن شبکه ولایت افشاگری هایی که در برابر این شبکه های شیطانی داشت، اگر واقعا این افشاگری ها نبود معلوم نبود این شبکه ها چه بلایی بر سر جوان های سنی و شیعی می آوردن. که من بارها گفتم یک شبکه در برابر اینها کمه، که اولا باید شبکه ولاد به زبانهای مختلف، الان که الحمدلله به 3 زبان هست: فارسی، عربی، آفریقایی، به زبان انگلیسی، اردو و زبانهای مختلف باید بیاد، و از ما شبکه های مختلفی باید در برابر این 4 تا شبان 40 تا شبکه باید تأسیس کنیم ما، که هر کدام به بخشی از این کارهاشون، یعنی الان آماری که من دارم نزدیک 300 تا شبکه در اختیار وهابیت به زبانهای مختلف علیه شیعه، علیه اهل بیت و برای ایجاد تفرقه میان شیعه سنی دارن کار میکنن. ولی متاسفانه در اینجا فقط شبکه ولایت تنهایی. و من اون روز یک کلیپی من دیدم که البته خیلی دردآور، من نمیخوام پخش بکنم، از بعضی از رسانه ها، یک آقایی که
لباس روحانی هم پوشیده، میگه جناب یزید اینطوری کردند. جناب یزید، جناب معاویه هم اینطوری کردند. یعنی کار ما به اینجا رسیده که نسبت به یزید ما بیاییم کلمه جناب بگیم. خیلی درد واقع. یه آقای رفته بود تو یک روستای سنی نشین، اسم یزید می آورد، یزید رضی الله عنه. یه پیرمرد گفت آقا دیگه تقیه اینجا دیگه چیز نداره، یزید رو ما همه لعنت میکنیم، دیگه لازم نیست شما بالای منبر بگی یزید رضی الله عنه. حالا بعضی از این آقایان به قدری از غافله عقب هستن و به قدری بی توجهند که فقط مانده بود که بگه آقا یزید رضی الله عنه مغفور عنه و غیره. اینا نمونه از حالت ما. حرف باز زیاد من دارم، مخصوصا عثمان الخمیس که واقعا باید عثمان الخبیث کتابی داره حکمتون من تاریخ، اونجا هم آمده مفصل از یزید دفاع کرده در صفحه 125. خیلی حرفش مفصله که شاید یک رو 20 دقیقه طول بکشه ما کل حرفای عثمان الخبیث رو بخوایم مطرح بکنیم. و آمده یزید را منزه کرده از جنایات و همه تقصیرها را نستجیر بالله انداخته به گردن آقا امام حسین سلام الله علیه.
حالا جناب استاد، بین علمای اهل سنت داریم موردی که مثلا به صراحت این رو، حالا مخصوصا این رو من میپرسم برای اینکه دوستان خوب بیننده اهل سنت ما که دارن برنامه رو ملاحظه میکنن ببینن که حالا درسته برخی به اسم اهل سنت معلوم تفکرات و اندیشه هاشون حالا عالم هم هستن، چجور دفاع میکنن تمام قد از یزید ملعون و پلید. حالا میخوام ببینیم در بین علمای اهل سنت به صراحت نظر به کفر و حالا لعن یزید داده باشن به این شکل.
بله، اینجا ما بعضی از آقایان رو مثلا ابن عماد حنبلی که از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره به نام شذرات الذهب فی اخبار من ذهب در مجلد اول در صفحه 276 ایشون میاره، میگه ابن حزم اندلسی گفته خروج از اسلام چهار چیز است که انسان از اسلام خارج میشه، کافر میشه. یکی از اونها کشتن امام حسین است. قتل امام حسین موجب کفر و خروج از اسلامه. بعد میگه علل جمله، خلاصه سخن، فما نقل عن قتلت الحسین عن قتل الحسین و المتحاملین علی، اونهایی که امام حسین رو کشتن، اونهایی که وادار کردن بر کشتن امام حسین، یدل علی زندگت و انحلال الایمان من قلوبهم، این دلالت میکند که اینها ملحد هستن و ایمان از قلب اینها رفته و قطعا کافر هستن. و تهاونهم به منصب النبوه، اینها نسبت به جایگاه نبوت برای شما عرض کنم معاونت کردن و نسبت به شریعت و ارکان شریعت و امثال این قضایا. بعد ایشون میگه که بله، پیغمبر فرمود هلاک امتی علی یدی و غیلمت من قریش، هلاک امت من به دست یک بچه جوانیست از قریش که این رو همه تطبیق کردن به یزید ابن معاویه. ابن حجر مکی ایشون در کتاب از سوائق المحرقه شون وقتی میاد به یزید ابن معاویه میرسه، میگه اهل سنت اختلاف دارن در کفر یزید ابن معاویه و طائفه گفتن که این کافر هست. چرا؟ سبت ابن جوزی و غیره آمدن گفتن که وقتی سر مطهر امام حسین را آوردن به شام و جعل ینکت رأسه بالخیزران، سر مطهر امام حسین را با چوب خیزران میزد و اشعار ابن زغبری را میخوان که لیت اشیاخی به بدر شهدو، ای کاش پدران من که در جنگ بدر کشته شدن امروز زنده بودن. که اون دیگه کاملا مشخصه که من اینجا اینها را آوردم، لیت اشیاخ به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل، که البته این شعر اول و برای شما عرض کنم با این شعر سوم مال
برای شما ابن زبغری یا زبعری هست و ولی اون یکی ها اون ستا مال خودشه. میگه ای کاش پدران من که در بدر کشته شدن می دیدن که در اثر شمشیر خزرج که ناله هایی که کردن بنی هاشم این ناله ها را شاهد بودن و اینها حلحله می کردن و اظهار شادمانی می کردن و می گفتن یا یزید و لا تشل، دستت درد نکند یزید که انتقام کشته های بد را گرفتی. بعد قد قتلنا القرم من ساداتهم و عدلناه به بدر فعتدل، که این شعر ابن زبعری هست که در جنگ احد گفته که ما آمدیم سادات بنی هاشم را کشتیم و در برابر کشته های بدر انتقام گرفتیم. بعد ایشون میگه لست من خندفن لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، من از نسل خندف یک زن فاحشه بوده که میگن بنی امیه به او منتسب بودن، من فرزند او نیستم، یعنی زنازادم، اگر از بنی احمد انتقام نگیرم. بعد میگه لعبد هاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل
بالملک فلا.
بله، پیغمبر اکرم آمد، خلاصه بحث سلطنت بود و غیره، نه خبری بود نه وحیی بود نه بهشتی هست و نه
اصل دین جهر. و اسلام رو داره. بله. وحی رو انکار.
بله. ولذا بعد آخر ابن حجر هیثمی میگی که افیجوز ان یفعل هذا بالخوارج، این کاری که یزید با امام حسین و اهل بیتش کرد، با سر مطهرش کرد، آیا با خوارج ما میتونیم همچه کاری بکنیم؟ با اینکه خوارج بغات بودن، اونها رو ما کفن، واجب کفن کردنشون، دفن کردنشون. ولو لم یکن فی قلبه احقاد جاهلیت و اغزان بدریه لحترمن راس لما وصل الی، اگر کینه های جاهلی و کینه های بدری در قلب یزید نبود، سر مطهر امام حسین رو احترام میکرد، او را کفن میکرد و او را دفن میکرد. این دلیل بر کفر صریح یزید ابن معاویه هست. آقای آلوسی هم در جلد 26 روح المعانی ایشون هم در اینجا میگه وقد جزم به کفرهی، قد پیدا کردن به کفر یزید و سرح به لعنهی جماعتون من العلماء، تعدادی از علما جزم دارن به کفرش، چراحت دارن به لعن یزید. من جمله از اونها ابن جوزی هست، قبل از ابن جوزی قاضی ابو یعلای حنبلی هست و علامه طفتازانی گفته لا نتوقف فی شأنه بل فی ایمانه لعنت الله علیه و علی انصاره و اعوانه، ما شکی نداریم که یزید ایمان ندارد، خدا لعنت کند یزید را، انصار و اعوان او را خدا لعنت کند. و ممن صرح بلعنه الجلال السیوطی، جلال الدین السیوطی من جمله از کسانی است که به صراحت تصریح کرده بر لعن یزید ابن معاویه، متوفای 911. و همچنین بعد از افراد مختلف دیگر نقل میکنه. باز در جای دیگر ایشون میگه و انا اقول، من آلوسی میگم، آلوسی متوفای 1270 خودش هم سلفی العقیده بوده، میگه من میگویم الذی یغلب علی ظنی، آنچه که غالب بر ظن من است، ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالت النبی، یزید خبیث اصلا رسالت پیغمبر رو قبول نداشت، و ان مجموع ما فعلم اهل حرم الله تعالی و اهل حرم نبیه و عترت طایبین فی الحیات و بعد الممات و ما صدر منهم من المخازی لیس به از افل لا دلالتن علا عدم تصدیقه من الگاء ورقت من المصحف الشریف فی قدره. بگه این جنایاتی که یزید کرد اگر ما مقایسه کنیم، این که خدای نکرده یک کسی ورقه از قرآن رو در داخل نجاست بندازه، همونطور که ما اونجا حکم به کفر او میکنیم، کار یزیدی که با اهل بیت کرده از اون گناهش بالاتره. بعد ایشون میگه و ظاهر انه لم یتو، ظاهر است که توبه نکرده، و احتمال توبتهی از ابن ایمانهی. اصلا این که ما بگیم احتمال بدیم توبه کرده، این خیلی ضعیفتر از ایمان اوست. بعد میاد میگه آقا ابن زیاد و ابن سعد و جماعتی اینها هم لعنت الله علیهم و علی انصارهم و اعوانهم و شیعتهم، خدا لعنت کند اینها را، انصار، اعوان و شیعیان اینها را، و من مال الیهم الی یوم الدین، تا قیام قیامت هر کس بیاد از یزید دفاع کنه. یعنی همین شبکه‌های وقین کارشناسان رو آقای آلوسی میگه تا قیام قیامت لعنت خدا بر اینها با. ما دمعت عین علی ابی عبد الله الحسین سلام الله علیه. خب ببینید اینها نمونه هایی است، همون تعبیری که از تفتازانی آورد در شرح عقاید نصفیه صفحه 103، ایشون میگه فنحنو لا نتوقف فی شأن بل فی، اصلا ما در ایمان معاویه شک داریم و شک توقف هم نمی کنیم، یقین داریم که ایمان نداشته، لعنت خدا بر او و انصار و اعوان او باد. باز در کتاب شرح مقاصدشون در جلد پنجم صفحه 311 ایشون میگه فمن علماء المذهب من لم یجوز اللعن علی یزید مع علمهم به انه یستحق ما یربو علی ذلک و یزید. میگه بعضی از علما میگن لعن یزید جایز نیست، با اینکه علم دارن یزید به بالاتر از لعنش هم استحقاق دارن.
بله.
اضافه از لعنم هر بلایی به سرش بیارن باز استحقاق دار. میگه چرا؟ تهامیان ان یرتقی الی الاعلا فالاعلا، میترسن بر این که این لعنه ها هی یواش یواش بره بالاتر بره بالاتر بره بالاتر. بعد میگه کما هو شعائر روافض الا ما یروا فی ادعیتهم و یدری فی اندیتهم. میگه همونطوره که شیعه ها در دعاهاشان و غیره لعنت میکنن. خب بابا شما بیایید بگید آقا لعنت یزید لازم و واجبه، لعنت غیر یزید جایز نیست. خب چرا میگید آقا لعنت یزید جایز نیست، حرامه؟ میترسید که اگر لعنت کردن یزید را هی بره بالاتر بالاتر به معاویه ابو سفیان و کذا و کذا. خب آقا شما صراحتا بیایید بگید آقا لعنت یزید از واجباته، چون حرمت فطرت پیغمبر رو این چنین شکسته. و به این شکل اینا نمونه هایی از اقوال بزرگان اهل سنت بود. حالا با حرفم زیاد من دارم، ولی دیگه ظاهرا وقتم داره سپری میشه.
ادامه میدیم.
بله ببینید علمای بزرگ اهل سنت اینا هر کدامش که ما نام بردیم از شخصیت های برجسته اهل سنت هم به صراحت در لعن یزید، در کفر یزید هم لا نتوقف فی ایمانه، ما توقف نداریم که این بابا ایمان نداره. ایا همین لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. حتی ابن کثیر دمشقی وقتی ما این شعر نقل میکنه به تردید میفته، میگه نمیدانم آیا این شعر مال اینه یا مال این نیست. اگر مال این هست بس کافره.
ابن کثیر
که بله ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه.
خیلی عالی، ممنونم استاد، تشکر میکنم. ما شبهای دوشنبه یا بهتر بگیم یک شنبه شبها برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم میکنیم، و حالا از اونجایی که ماه ربیع الاول ماه به درک واصل شدنه، یزید پست و ملعون هست و هزاران هزار و میلیون ها لعن تا ابد الدهر بر او و بر پیروان و همراه ها و کسایی که دوستش دارن، و از اونجایی هم که حالا همین ماه هم بس حمله یزید و یکی از اون جنایاتی که انجام داده به آتش کشیدن خانه کعبه، ما بحثمون رو تو این زمینه ادامه دادیم با استاد. حالا بازم سوالات دیگه دارم که من میپرسم انشالله در یه فرصت کوتاه بعدی که خواهیم گرفت از اتاق فرمان. ولی معمولا شبکه ولایت اون چیزی که حال آدم رو خوش میکنه تو این شبکه و دل آدم رو آرام میکنه و ذوق و شوق آدم رو چند برابر میکنه، شنیدن مدح و منقبت مولای عرشیان و فرشیان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که ما بچه شیعه ها کیف میکنیم وقتی نام آقا، مدح مولا، اسم مولا رو میشنویم.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود، راه سعادت، راه ولایت خود، راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود، راه سعادت، راه ولایت خود، راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفر حضرت زهرایی، امیر مؤمنین و والایی، وسیع آسمانی تاهایی، وسیع آسمانی تاهایی. سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میرا سالاری امیر یوم داری، میرا سالاری امیر یوم داری. توی که بر مهر نبوت مانی، نگونه سال بیتالایی، نقطه تحت با بسم اللهی، نقطه تحت با بسم اللهی.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. انشالله به همت شما همراهان و بیننده ها، ولایتیاوران شبکه جهانی ولایت، به زودی ما بتونیم استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف رو راه اندازی بکنیم، بتونیم از اونجا هر هفته براتون برنامه زنده بریم. آقا راستی استودیو به کجا رسید؟
استودیو ما همون هتلی که با اینا صحبت کردیم، اینها دیگه بنا شد بعد از سفر کل هتل رو دارن بازسازی میکنن و آهن کشی که بنا شد بکنن به طبقه پنجم که میرسه، یک طبقه کامل رو من همین جلسه اخیرم که اونجا بودم بنا شد در اختیار ما قرار بدن و ان شاء الله به حول قوه الهی بتونیم شاید تا یکی دو ماه آینده کارهای اولیش رو انجام بدن و یکی از عزیزان ما که اونجا ناظر بر اجرای عملیات بازسازی حرم حضرت صحن حضرت زهراست، ایشون هم از طرف ما بله ما اختیار تام دادیم که کارهاش رو انشاءالله انجام بدن. به حول و قوه
اون ساختمون در واقع وقتی استدیو رو اندازی مشرف به ایوان،
مشرف به حرم و ایوان همه چیز دیگه. یعنی تقریبا از اون هتل تا حرم 4 قدم یا 5 قدمه بله تا صحن. به همین شکله.
خب خیلی به قول دهنمون آب برآورد برای این که
انشالله دوستان ما دعا بفرمایند
را بیفته زودتر انشالله
به قول قوه الهی انشالله انجام بشه و
انشالله به زودی این همت خلاصه انجام بشه. و البته خب واقعا هزینه خیلی زیادی هم نیاز داره برای این کار، ولی خب
البته ما چیزایی که دوستان داده ما تشکر میکنیم، یعنی الان ما فقط مبلغی که به ما دادن من نزدیک بیش از نزدیک 100 میلیون تومنم بالاتر از او همین دستگاه های SNG و SNG سیار و غیرینا که گرفتیم هنوز هزینه های این تأمین نشده. حالا انشالله ما برای شما عرض کنم در خدمت بینندگان خواهیم بود انشالله. نگر اگر تلفن هست ما در خدمت بینندگان هستیم.
اشکال نداره، بریم ما تلفن ها رو انشالله داشته باشیم. دوستان خوب بیننده، بر صورت ما بخشی از برنامه اختصاص داره به مخاطبین عزیز که حالا تماس میگیرن. البته من سوال دیگه هم یادداشت کرده بودم، ولی خب حالا ببینیم اگر فرصت شد که من ادامه مباحث رو منظر استاد خواهم داشت و مطرح خواهم کرد و البته اولویتمون هم عرض میکنم، هم تلفن ها و هم پیام های شماست که اگر نکته مطلبی سوالی داشتید میتونید بیاید روی خط ارتباطی ما به صورت زنده یا پیام بدید، ما سوالات شما رو جواب خواهیم داد. برنامه زنده ی حبل المتین شبکه جهانی ولایت، علی آقا از مشهد مقدس پشت خط ارتباطی هستن. آقای علی آقا سلام به شما، شبتون بخیر.
با عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید خدمت مجری محترم و توانا و جناب دکتر آیت الله دکتر حسینی قزوینی عزیز و گل.
ممنون و متشکر، در خدمتی علی آقا.
استاد من یک مطلبی میخواستم بگم و یک سوالی داشتم. میخواستم بگم واقعا انسان چقدر باید قسی القلب شده باشه، یعنی واقعا باید این انسان چه کاری کرده که اینقدر قسی القلب شده که از یزید دفاع میکنه، یا فرزندان یزید این بنی امیه که این شبکه های وهابی هستن که واقعا از یزید دارن دفاع میکنن. این واقعا حق پیغمبر بود؟ واقعا شما باید صدای این شبکه‌های وهابی رو خاموش کنید. مثل اینکه امام حسین زمانی که می‌خواستن صحبت کنن یزید دستور میداد که مردم هلهله کنن که صدای امام حسین نرسه.
عمر سعد و عبید الله اینا. بله
بله بله. الان این شبکه‌های وهابی همچین حکمی رو دارن، با هلهله کردن و با صحبت کردن و اینا، با حرفای دروغ و در هم زدن میخوان یک کاری بکنن که صدای حق نرسه، صدای اهل بیت، صدای پیامبر به گوش مردم نرسه. من ازتون یه خواهشی فقط داشتم، اگر امکان داره باز این جناب آقای ابوالقاسمی رو بیارید به شبکتون، این برنامه چالشتون رو باز دوباره راه بندازید. بعد یک سوال از دکتر حسین قزوینی داشتم، میخواستم از آیت الله حسین قزوینی بپرسم که علت دفاع کردن اینا از یزید چی علتی داره، برای چی ناسن دفاع میکنن. خیلی ممنون، متشکرم که به وقت دادین، واقعا تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم علی جان، ما هم دعا کنید مشهد حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رفتید، ما هم دعا کنید از دعای خیر فراموش نکنید، خدا نگهدارتون. خب جناب استاد میخواید چند تا تلفن بگیریم، بعد اگر نکته ای بود اینها رو توضیح بفرمایید ممنون میشم از شما. آقای مرادی از دیار شیراز پشت خط هستن. آقای مرادی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در خدمتتون هستیم آقای مرادی.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت حاجی آقای بزرگ.
سلامت باشید، ممنونم.
یک گله دارم و یه انتقادی.
بفرمایید عزیزم.
از خود حاجی آقا و از خود جناب عالی، من یک ماه پیش دو ماه پیش به شما زنگ زدم، بلافاصله بچه های حفاظت و اطلاعات هشدار دادن به من. آیا این رسم یک شبکه‌ای هست که در واقع برای انتقادی یا سؤالی بلافاصله به من زنگ بزنن و تذکر بدن؟ یه مورد.
خب مگه سوال خاصی پرسیدی؟ چیز من یادم نمیاد.
بله
سوال خاصی، مطلب خاصی نگفتی؟
خب دیگر اگر شما بررسی بکنی سوالات در رابطه با همین برنامه‌ای داشتی.
حالا اونا اگه چیز کردم ما دیگه خبر نداریم، اطلاعی نداریم. خب حالا بفهمید آدم های زیادی زنگ میزنن به شبکه ما.
سوالی بوده همیشه
دنبال خیلی افراد زنگ میزنن آقای مرادی جان. ببینیم خیلی از افراد زنگ میزنن، چه از اهل سنت خیلی هم تند با ما برخورد میکنن، ولی ما همش میخندیم به اونها و خوشمون میاد و اونا حتی از همین لبخند ما تشکر میکنن.
آی مرادی
و حتی بعضی از این شیعه های تندرو هم زنگ میزنن اینجا تندی میکنن، ولی ما به همش به قول با همون لبخند و با زبان خوش برای شما عرض کنم جواب میدیم. ما هم که برنامه نداریم.
آی مرادی شما حالا شیعه هستید یا اهل سنتین؟
من اهل سنتم، بچه کردستانم که 21 سال مقیم شیراز هستم.
خب میگم حالا شاید یه وقت رفقاتو خواستن یه مقدار باهاتون شوخی بکنن اینا زنگ زدن.
من نوکرتم، من بزرگ شما را به فال نیک میگیرم.
خواهش میکنم.
ولی این از این مورد بگذاریم، من همیشه دنبال حقیقت بودم. آیا اجازه هست این سوالی بکنم؟
فرمان عزیزم.
آیا حضرت امام زمان توی آیه قرآن اومده؟
خب
همین به نام امام زمان صاحب الزمان که به عقیده شماها توی قرآن اومده؟
خب همین سوال رو داشتید شما. خب
سوال دیگه هم دارید؟
سوال دیگه هم دارید؟
من دیگه هیچ سوالی ندارم. خب. به امان خداتون میسپارم. توسط تلویزیون
ما در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون بشه آقای مرادی و خیالتون هم راحت باشه. افراد زیادی زنگ میزنن، حتی برخی ها زنگ میزنن هر چی دلشون میخوادم میگن. کسی پیگیر این مسائلی نیست، اصلا بنابر این نیست. رسانه ما رسانه آزادی است که چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت میتونن تماس بگیرن و خیلی راحت مطالبشون رو در میون بگذارن. حتی
ما همون اوائل یه بنده خدایی از همینا که تفکر سلفی داشت از طرف همون طرف های گراش زنگ زد و شروع کرد حرفهای رکیک زدن. گفتم برادر مگر شما میخوای فوش بدی؟ ما هم فوش بدیم. اینه بدان هزار تا فوش بدی یه فوش از من نخواهی شنید. و بگیم بساط جمع شد. یه بنده خدایی میروز زنگ زد و البته تو چیزم می نوشت ما ولو با تفنگ ساسمه ای هم با شاه قزوینی رو می کشیم. زنگ زد ما چیم، گفتم والا اینی که شما دارید میگید بشارته به ما، ما آرزومون شهادته. از من گفتم چند مورد بوده، روز عید قدیر حرم امام رضا بودم، از امام رضا خواستم. حالا دیگه دعامون اجابت رسیده نرسیده نمیدونم. گفتم یا امام رضا اگر بناست من روز عید قدیر عیدی به من کرم کنی، عیدی را شهادت در دفاع از اهل بیت، شهادت در راه خدا نصیبمون کن. شما اینی که دارید میگید بشارت به ما میدید. بعد اونم بساطش جمع شد.
درست.
این که آقای مرادی میفرماند که من تماس گرفتم، اولا بر این که این تماس های ما اینجا همش محرمانه است، ما به هیچ احدی اینها رو تلفن ها رو ما به هیچ احدی ما اینجا واگذار نمی کنیم. یعنی به هیچ وجه من الوجود من تا به حال نبودی که از مراکز امنیتی و غیره یک کسی بیاد، یعنی والله العلی الاعلی دارم میگم، والله العلی الاعلی، حتی اونها که ما را تهدیدم کردند اصلا یک مورد نبوده بیان بگن آقا مثلا این بابایی که تهدید کرد شما را بگید منم کی بوده، اصلا نخواستند از ما.
بله.
فرزنم اگرم بخوان بنده والله تلا بالله یک موردش هم نمیدم، چون این بینندگان عزیز ما اینا عزیزان ما هستن، شیعش باشه سنیش باشه همون سلفی وهابی که میاد تندی میکنه اونم عزیز ماست، اونم راه رو گم کرده، ما دنبال این هستیم که اون رو به راه بیاریم. بنا نیست که اگر یک کسی تندی کرد ما برداریم انتقام. اگر بنا باشه جای مرادی ما انتقام، همین آقایی که شاید من یک دفعه این چیزها را به من دادن، لیست پیامک ها را دم شاید بیش از 40 بار زنگ زد پیامک فرستاده بود و با موبایلم فرستاده بود، بدبختی این است که موبایلم فرستاده بود، آقا ما تو را میکشیم اله میکنیم بله میکنیم با تفنگ ساشمه ایم باشه که اگر بنا بود ما کسی رو بخواهیم لو بدیم غیری کنیم اینم
بسیار خوب. من همین فتنه
مثلا کسایی زنگ زدن،
اصلا من تنها احتمالی که میدم یکی از این خلاصه دوستانی رفقای آشنا خواستن خودش
بله باشو. کسی زنگ زده خواسته ایشون رو یا بترسانه که ها شما مثلا به شبکه ولایت زنگ نزنید، قرآن مراکز امنیتی همچه کاری نمی کنن، من قول میدم به شما.
خب یه تلفن دیگه هم بگیریم بعد حالا انشالله توضیح میدیم جواب سوال آقای مرادی رو. احمد آقا از کرمانشاه پشت خط هستن. آقای احمد آقا سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خدمت حاجی غزنی هم سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت الله و برکاته.
عذرخواهی میکنم، من یه درخواست داشتم، سوال نداشتم، اگه اجازه بدید.
جانم بفرمایید.
ممنونم. حاجی عزیز، حضرت عالی تو زمینهای مختلف مطالعه و تحقیق داشتید. خیلی پیشنهادم که میدید مفید و 100% برای ما کارسازه. و درخواست بنده از شما اینه که میخواستم در مورد نماز، کتاب یا منبع مفیدی که بتونه من، حالا یقینم بینندگان دیگه هم کمک کنه، معرفی کنید. و دیگه اهمیت و جایگاه نماز تو دین ما نیاز به تعریف نداره و مشخص جایگاهش. ولی میخواستم در این رابطه و حالا خصوصا بحث حضور در حضور قلب در نماز نکاتی بگید، نصیحتی بکنید، ممنون میشم. اگه یه منبعی هم لطف کنید برای مطالعه یا تحقیق، تشکر میکنم ازتون.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای احمد آقا. البته حالا ما برنامه مختلف در شبکه جهانی ولایت داریم، برنامه پرسان اعتقادی، این مباحث درش مطرح میشه، راههای حضور قلب در نماز، حتی کتابهایی که لازم هست اونجا معرفی میشه. تو خود اخلاق علوی ما آره که پنج شنبه ها داریم، انشاءالله اونجا میگذاریم، تو برنامه اخلاق علوی پنج شنبه ها اونجا هم بهش خواهیم پرداخت. خب استاد علی آقا از مشهد گفتن اینکه بعضی ها اینجوری دفاع میکنن خلاصه از یزید، علتش واقعا چیه؟
ببینید این چی اینها دارن دفاع میکنن، خب چیکار میکنن؟ دفاع نکنن چیکار بکنن؟ من فقط یک عبارتی رو از این نرم افزار الجامع الکبیر که مال خود اهل سنته و در عربستان سعودی هم آپدیت شده، در شرح حال برای شما عرض کنم، آقای حریز ابن عثمان میگه کان یلعن علیان بالغدات 70 مره، صبح امیر المومنین 70 بار لعن میکرد و عصرم لعن میکرد. گفتن چرا لعن میکنی؟ چه جواب داد؟ گفت هو القاطع رؤوس آبائی و اجدادی. علی ابن ابی طالب با شمشیرش در جنگ بدر و احد و حنین و غیره سر پدران من رو اصلا جدا کرده. جمالم دیگه جواب یه دیگه روشن شد دیگه. علت این که اینا دارن از یزید دفاع میکنن و غیره خب مشخصه. از اون طرف میبینن که سید الشهدا و پدر بزرگوارش در جنگ بدر و احد چیکار کردن؟ همینطور گفت لعب، برای شما عرض کنم اون شعری که یزید میخوان لعبت هاشم فی الملک ولا خبر انجا ولا وحی نزل لیت اخشاخی به بدر شهدو. ببینید اشیاخ و بزرگان ما که در بدر کشته شدن میامدن که انتقام ما گرفتیم. اینا هم دارن در حقیقت از پدران و اجداد خودشون دارن میخوان دفاع کنن. نگه دفاع نکنن چیکار کنن؟
تنها دفاعشون فقط دفاع از یزید دیگه برسده. خب آقای مرادی عزیزمون از شیرازم که گفتن حالا دنبال تحقیق هستن، گفتن آیه از قرآن در مورد امام زمان.
ببینید جناب آقای مرادی بزرگوار، من چند تا نکته خدمت شما میگم. قرآن در حقیقت کلیات احکام رو مثل قانون اساسیه، جزئیات رو به سنت واگذار کرده. الان شما میخواید نماز صبح بخوانی، اگر تونستی نماز صبح دو رکعتش رو ولو یک صدومش از قرآن برای من اثبات کنی، مثلا یک صدوم این نماز رو از قرآن برای من اثبات کنی، من به جایزه میدم.
نداریم در قرآن که صبح دو رکعت نماز بخونی.
نماز بخوان،
چهار رکعت ظهر،
چهار رکعت ظهر بخوان، تکبیر بگو، حمد سوره بگو. اصلا من در رابطه با نماز، شما بیاد بگی اصلا کجای قرآن نماز اومده؟ اقیم الصلاة از کجا میگه صلاة به معنای نمازه؟ اگر چنان از سنت استفاده نکنید، یک نفر از شما سوال کنه صلاة به معنای دعاست، دلیلم میاره از قرآن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، میگه خدا و ملائکه بر پیغمبر
درود
میفرستن، صلوا و نماز میخوانن بر پیغمبر، صلاة به معنای دعاست. نسبت به نبی مکرم میفرماید بر این که از مردم زکات بده و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم خذ من اموالهم صدقه، از مردم زکات بگیر. بعد اینکه زکات گرفتی بر اینا صلات کن، صلات نماز بخوان براشون، این هر کس آمد زکات داد بکش، نماز میت بخوان،
پس ببینید خود صلات در نماز اگر بخوایم بگیم بنا
در قرآن،
در قرآن به معنای نماز و ارکان مخصوصه است، باید بریم سراغ سنت. این یک. پس سنت و قرآن مکمل یکدیگر هستند. قرآن هم در آیه 44 سوره نحل میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن را نازل کردیم بر تو تا برای مردم بیان کنی تو. و در آیه 7 سوره حشرم فما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا، دستورات پیغمبر همه دستورات خداست، هیچ فرقی نمی کند. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس این دو تا مسئله. پس این که ما بیایم همه چرا بریم از قرآن بخوایم استفاده کنیم، نماز رو شما نمیتونید. شما حتما حج رفتید، طواف میکنید، شما 7 بار اطراف کعبه، کجای قرآن اومده؟ در صفا و مروه 7 بار میرید میایید، کجای قرآن اومده؟ کجای قرآن اومده این؟ این یک. نکته دوم، شما معتقد هستید آیه 40 سوره توبه آیه غار درباره ابوبکره و میگید اگر کسی منکر این باشه کافره. کجای آیه غار اسم ابوبکر اومده؟ در آیه 11 سوره نور میگید این آیه درباره عایشه است، اسم عایشه اومده در اونجا؟ یعنی یک کسی بیاد بگه آیه 11 بر عایشه نیست، بگه کافر شده. پس آیاتی که آمده است به ذمیمه سنت، ما میتونیم بگیم این آیه در حق ابوبکر، در حق عایشه است، در حق علی بن ابی طالبه. حالا ما بیاییم به قرآن. ببین برادر بزرگوارم، مهدویت امام مهدی در قرآن، دوستان مانیتور من یه لحظه محبت کنن، امام مهدی در قرآن و در سنت، اما در قرآن. ببینید شما جناب دکتر رضایی که مدتی اینجا برنامه داشتن، یک مقاله‌ای داره تحت عنوان گونه شناسی، در اینترنت هم شما بزنید میاد. در اونجا ایشون 324 آیه از قرآن رو آورده در کتاب‌های شیعه و سنی تفسیر شده به حضرت مهدی. آخه یک آیه، دو آیه، سه آیه، بابا این 324 تا 320 تا شما بگذار کنار، 4 تا آیه که هست درباره حضرت مهدی نازل شده. و شما ببینید، برای شما عرض کنم، در کتاب‌های متعدد دیگر، مثلا در تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 27 در رابطه با این آیه شریفه و فسرها اولاء الخز فی الدنیا به خروج المهدی این دستدی و اکرمه و وائل ابن داوود،
آیه مربوط کدوم آیه است؟
آیه مربوط لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرته عذابون عظیم،
در چه سوره بقره؟ بله. آیه 114.
بله، سوره بقره آیه 114. در تفسیر ابن ابی حاتم در جلد اول،
این همه علمای اهل سنت،
در علمای اهل سنت صفحه 211 از آقام، این آیه در رابطه با حضرت مهدی است. باز تفسیر طبری جلد دوم صفحه 448 میگه این آیه در رابطه از آقام المهدی. تفسیر ثعلبی جلد اول صفحه 261 از آقام المهدی. تفسیر در منصور جلد اول صفحه 562 این آیه در رابطه با حضرت مهدی ارواحنا له الفدا. تفسیر قرطبی بفرماد سوره بقره آیه 114 لهم فی الدنیا خزیون، این برای شما عرض کنم در رابطه با حضرت مهدی ارواحنا فدا، لهم فی الدنیا الخزی، لهم فی الدنیا قیام المهدی.
استاد وقتمون خیلی دیگه تمام شد، فقط چند تا آیات رو اشاره کنید.
ببینید یکون الدین کله لله، بفرمایید تفسیر روحان جلد 9 بفرمایید اذا ظهر المهدی فانه لا يبقى على ظهر از مشرکون اصلا. ببینید ده ها آیه ما در قرآن داریم برادر بزرگوارم، در کتاب های سنی بود همه آوردم من، کتاب های شیعه که الا ماشاءالله هست. اما در رابطه با این سوالی که عزیزمون داشتن در رابطه با کتاب، کتاب در رابطه با
نماز،
نماز خیلی زیاد، حالا ما ان شاء الله در قول میدیم در چیز
اخلاق
علوی در رابطه با نماز از دیدگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و نماز خود امیرالمؤمنین، نماز رسول اکرم، نماز صدیقه طاهرشون رو مفصل ما بحث میکنیم. کتابی دارد برای شما عرض کنم مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه به نام اسرار الصلاة یا اسرار نماز، کتاب خیلی خوبیه. کتابی داره حاج میرزا جوادهای ملکی اسرار نماز، کتاب خیلی خوبیه. امام راحل کتابی داره اسرار الصلاة، اسرار نماز، پرواز در ملکوت، کتابهای خیلی خوبیه. البته ما اینم حالا دیگه عزیزمون سوال کردن، اینم خدمت عزیزمون عرض کنم، اگر شما وارد سایت مؤسسه طریقاتی ولیعصر بشید این قسمت پایینش نرم افزارها، بله دوستان محبت کنن، اینجا چیزیست که ما جدیدن یعنی تقریبا یک
آقای کیا بیزمت نشون بدید
آقای کیای عزیز دانشنامه نماز، این دیگه جدیدترین نرم افزار مؤسسه طریقاتی ولیعصره که البته اینم بگم الان امسال در سه جا همایش برای شما عرض کنم نماز هست، در بندر عباس که همین زارم پنجشنبه جمعه است، بعد در قزوین همایش بین المللی، بعد در مشهد. این نرم افزاری که ما نوشتیم الحمدلله خدا را شاکریم مؤسسه طریقاتی ولیعصر حدود 14 یا 15 تا نرم افزار نوشتیم، شاید از این 14 تا 12 تاش نرم افزار ممتاز کشوری شده.
درست.
لوحو برای شما عرض کنم از این چیزهای با گل کوچولو کوچولو هم گرفتیم. این هم همین دانشنامه نماز، هم به صورت چیزی وردیش،
بله
برای چی از میخوام ویندوزیش،
بله
هم به صورت وب یعنی در اینترنت و هم به صورت موبایلیش در سطح کشور رتبه اول را آورده که بناست فندزاده که مسئولیت دارن که برن در بندر عباس، حالا نمیدونم چه جایزه میگیرن و به ما میدن نمیدن برای مسیحیان خودشون خلا. ولی الان اینم شما دقت بکنید آیات روایت رو، اینجا 1500 عنوان کتاب درباره نماز به زبان فارسی، عربی، انگلیسی در اینجا اومده، 460 قطع شعر، 250 مطلب از اهل بیت، 180 عنوان کتاب، متن کتاب اینجا هست، 1800 تا عنوان کتاب هست، 4700 تا سوال درباره نماز، معرفی کامل، آموزش و یکی از چیزهایی که در اینجا هست، اگر دوستانم برن برای شما عرض کنم در اینترنت بزنن نماز دت ولی عصر aj-aj.com، این خود دانشنامه اونجا هست، آقایان میتونن اونجا برای شما عرض کنم در رابطه با نمازگزاران. یکی از چیزهایی که من خیلی خوشم آمد از دوستان آمدن نمازی که آقایان مراجع خوانده ان، حالا من دیگه خیلی زیاد قسمت‌های چیزش رو ندارم، بله نماز مثلا آیت الله العظمه وحید خراسانی امام صداش تصویر صدا
همون.
تصویر صدا را گذاشتن، این دیگه خیلی چیزه.
حالا شما آقای
بله این انشاءالله عزیزمون این رو همین اگر الان ما یکی از توفیقاتی که خدا به ما داده با این که مؤسسه تحقیقات ولیعصر من دارم از سال 70 ما تأسیس کردیم، الان چند سال میشه؟ 36 سال،
بله دیگه
برای شما عرض کنم یک ریال ما از بودجه دولتی استفاده نکردیم
26 سال الان
بله 26 سال 26 سال ما یک مورد حتی یک ریال از بودجه دولتی استفاده نکردیم. حتی خدا حفظ کنه برادر از اون جناب مسجد جامی که وزیر ارشاد بود و دوستان نزدیک ماست، ایشون اون زمان خیلی به ما اصرار کرد که شما یک طرحی برید ما از مجلس ردیف بودجه، گفتم ما به هیچ وجه این همچین کاری نمی کنیم و ما هر نرم افزاری نوشتیم، نرم افزارمون هم سکه است الحمدلله رب العالمین، عرض کردم از این 16 تا 14 تاش رتبه اول کشوری را آورده، همه را رو سایت گذاشتیم، مردم سراسر دنیا میتونن بیان برای شما کنم استفاده کنن آنلاین و همچنین اینها را ما به صورت برای شما عرض کنم اندروید در آوردیم، دوستان میتونن بیان در بازار اینها را در موبایلشون در بیان. البته این برنامه یه چیز رو چون تازه یه هفته است تمام شده،
بله.
اینی که الان من نشان دادم فقط از نظر وب روی سایت گذاشتن، میتونن دوستان بیان از همون اینترنت استفاده کنن، ولی در آینده بسیار نزدیک شاید تا دو سه هفته دیگر هم برای شما عرض کنم از نظر اندرویدش و هم از نظر برای شما عرض کنم سیدیش به صورت ویندوز در اختیار عموم قرار میگیره و الان قابل استفاده هست. حالا در صدر من چون تازه همین دیشب به من تحویل دادن این رو و من عرضم دیگه تقریبا شاید بیش از 5000 نرم افزار آمده بود، از میان اینها رتبه اول رو آورده و دوستان منم خوب زحمت کشید. حالا این دوستان هم میتونن این رو بگیرن، دور موبایل
راحت. آقای احمد، آقای عزیزم از کرمانشاه میتونن به مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر فارسی هم که توی گوگل بزنید برای شما میاد. حالا اگر دوستانم آدرس سایت رو هم بتونن یه لحظه زیر نویس بکنن ازشون، آره اینم آدرس سایت هست، اونجا روی صفحه هست، در واقع میتونید استفاده کنید. خب خیلی متشکرم. استاد چند تا دعا بفرمایید حسن ختام باشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک بفرما.
الهی آمین.
ما را از یاران خاص و سربازان فداکار آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
خدا به حق مادرش صدیقه طاهره قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان.
الهی آمین.
و ما را مشمول عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
خدا به حق صدیقه طاهره رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان، حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج ولایت یاوران عزیز، خدا حوائج همه و همه را به آبروی زهرای مرضیه برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از توجه و نگاه های مهربان و با صفای تک تک شما بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده حبل المتین تمام شد، دلمون براتون تنگ میشه. خدا نگهدار.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوامی، تو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوامی، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا